بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب بحث ما درباره فلسفه های مضاف هست. قاعدتا اولین محوری رو که باید بدان بپردازیم چیستی فلسفه مضاف هست و این که فلسفه مضاف چیست. برای این که به تعریف دقیقی از فلسفه مضاف برسیم، اجازه بدید من ابتدا به روش شناسی کشف فلسفه های مضاف بپردازم تا بعد به چیستی فلسفه مضاف. تقریبا دو روش وجود داره برای شناخت فلسفه مضاف یا فلسفه های مضاف. یه روش، روش جامعه شناسی معرفت است. این روش عبارت از این است که بیاییم تمام فلسفه های مضافی که الان در جهان وجود داره شناسایی کنیم و با شناختی که از این فلسفه ها به دست آمده و طبقه بندی و نظام مندی که بین اینها صورت میگیرد به تعریف معینی از فلسفه مضاف دست یابیم. این یک روش که روش جامعه شناسی معرفت. روش دوم روش منطقی است. یعنی کار نداشته باشیم در دنیا چه فلسفه های مضافی وجود دارن و فیلسوفان در فلسفه های مضاف چه کردن، ما خودمون بر اساس یک مبنای منطقی شروع کنیم به تعریف فلسفه مضاف. پیشنهاد بنده یک پیشنهاد ترکیبی است. به نظرم میرسه اگر روش جامعه شناختی و منطقی رو با هم ترکیب کنیم به نتیجه بهتری برسیم. یعنی بیاییم با روش جامعه شناختی ابتدا فلسفه های مضاف رو شناسایی کنیم، کنار هم بذاریم، مختصات اینا رو ببینیم، بعد از دستبندی به یک تعریفی برسیم، بعد هم منطقا ببینیم این تعریف درست است یا نادرست. خود ما اومدیم همین کارو کردیم. یعنی آمدیم ابتدا در طول چند سالی بعضی مصادیق فلسفه های مضاف رو، مثلا فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه تاریخ، فلسفه اقتصاد که با تعابیر مختلفی هم هست، مثلا اصطلاح داریم فلسفه در اقتصاد، فلسفه این اکونومیکس، یا فلسفه اقتصاد داریم The Philosophy of Economics، یا فلسفه اقتصادی داریم با تعابیر مختلف، یا فلسفه تاریخ و فلسفه علم تاریخ داریم، یا فلسفه اخلاق و فلسفه علم اخلاق داریم. اینها رو ما بررسی کردیم، منابع رو دیدیم. بعد از بررسی و شناسایی و محورهایی که اینا بحث کرده بودن به این نتیجه رسیدیم که کلن فلسفه های مضاف در میان غربیان به چهار دسته تقسیم میشن. یعنی سیر استقرایی رو شروع کردیم تا به انواع کلی تری برسیم. من روش رو الان به شما میگم و نتیجه روش رو هم میگم، بعد دیگه خودتون میتونید همین رو تکرار کنید ببینید اصلا، یعنی وقتی روش دستتون آمد نظریه بندم ابطال پذیر خواهد بود. یعنی میتونید این روش رو دنبال کنید، بگید نه ما قسم پنجمی هم یافتیم و خواهشم اینه حتما این کار رو بکنید ها. یعنی برید مثلا بررسی کنید ببینید آیا قسم پنجمی هم میشه پیدا کرد یا خیر. ما از بین انواع فلسفه مضاف 4 نوع پیدا کردیم، اینا رو عرضه کردیم به خیلی از اساتید فن و گاهی خود به نظریه بنده، حالا بعد چون اسم ما این نظریه گذاشیم نظریه دیدبانی، بعدن عرض بهم خدمتون میگفتن آقا شما بس روشتون استقرائیه، استقرا مفید یقین نیست. گفتم خب اب نداره استقرائی، ولی شما قسم پنجمی پیدا کنید و نتونستن تا حالا پیدا کنن، ولی محال نیست، شما میتونید بگردید شاید شما پیدا کردید. خلاصه از بین انواع فلسفه‌های مضافی که شناسایی کردیم دیدیم این تعداد فراوان شاید حدود 40-50 تا حتی فلسفه مضاف باشه، ما اینا رو به 4 دسته دیدیم قابل تقسیمه. و بعد از این 4 قسم به نتیجه‌ای که رسیدیم آمدیم عرض کنم معذرتون 2 قسم دیگه هم اضافه کردیم خودمون، که این 2 قسم در میان فلسفه‌های مضاف در عرض کنم خدمت شما فلسفه‌های مضاف غرب وجود نداره، یعنی مصداق نداره. به نظر خودمون میتونیم این 2 قسم دیگه رو تأسیس کنیم که جمعاً میشه 6 نوع فلسفه مضاف، که 4 نوعش مصداق داره در غرب، 2 نوعش نه مصداق نداره ولی میتونیم مصداق براشون بسازیم. حالا اون 4 نوعی که فلسفه‌های مضاف غربی دارن عبارتن از: یکی فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی. حالا عنوانا رو یادداشت کنید تا بعد توضیح بدم. دوم فلسفه مضاف به علوم با رویکرد تاریخی. این دوتا چون فلسفه مضاف به علومن، یعنی میخواد درباره علوم و جهان دوم، به قول پوپر که جهان رو 3 دسته کرده، جهان واقع و جهان عرض کنم عالمان و جهان علم، جهان علم رو میگه جهان سوم، جهان عالمان و جهان دوم و جهان واقع رو جهان اول ذکر میکنه، یا مثلا جهان عالمان و جهان اول و جهان علم و جهان دوم معرفی کرده. ولی طبق این تقسیم بندی که جهان واقع جهان اول بود باشه، عالمان جهان دوم و علم هم جهان سوم، فلسفه های مضاف درباره علوم میخوان صحبت بکنن و به تعبیری جهان سوم رو مورد مطالعه قرار دادن که جهان علم است، یا نسبت عالم و علم بگید بشه جهان دوم، فرق نمی‌کنه. از این جهت فلسفه‌های مضاف به علوم رو میگن دانش‌های درجه دوم. درست. این 2 دسته پس فلسفه مضاف به علوم با رویکرد منطقی، فلسفه های مضاف به علوم با رویکرد تاریخی. دسته سوم فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد منطقی، و فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد تاریخی. میشه نوع 4. بله، یعنی نوع 3 و 4 فلسفه مضاف به واقعیت ها هستن با 2 رویکرد منطقی و رویکرد تاریخی. پس میتوان اینطوری تقسیم بندی کرد، بگیم فلسفه مضاف به اعتبار مضافون الیش تقسیم میشه به 2 قسم: فلسفه مضاف به علوم، فلسفه مضاف به واقعیت. و مقصود ما از علوم در اینجا علم به معنای دانشی است که دیسیپلین داره، نه علم به معنای مطلق آگاهی، علم به معنای علم حضوری، علم به معنای علم حصولی، علم به معنای تصور و تصدیق، اینا اصلا مقصود نیست. علم یعنی مجموعه گزارهایی که با یکی از روشهای کسب معرفت اثبات یا تایید شده هم و گرده هم جمع شده هم. مجموعه گزارهایی که به اعتبار وحدتی گرده هم جمع شده هم. حالا ملاک وحدت ممکنه روش باشه، ممکنه موضوع باشه، ممکنه غایت باشه، یا مجموعه اینها باشن. بله، علم که امروزه ساینس که میگن مقصود اینه. در زمان پوزیتیویستا ساینس علوم تجربی بود، الان نه، به همه علوم نظاممند دیسیپلیندار ساینس تعبیر میکنن. مقصود ما از علوم اینجا این است، مطلق آگاهی نیست، دانشه. حالا من تعبیر فارسیشو بگم شاید بهتر باشه، دانش. در معمول اصطلاح فارسی دانش که میگن مقصود اینه، درسته؟ عرب ها چی میگن؟ علم میگن. نالج منظور نیست. آره. معرفت مطلق آگاهی منظور نیست. رشته علمی، احسنتم، رشته علمی، رشته معرفتی. البته رشته هم بازی مقدار عام‌تر میشه. مثلا فرض کنید میگن رشته علوم انسانی، که وقت عرض کنم روانشناسی، جامعه شناسی همه جزش میشه، رشته یه مقدار عام‌تره. نه، از رشته بیایید پایین‌تر، از نالج برید بالاتر، توجه دارید؟ یعنی دانش و نظام معرفتی. البته این نظام معرفتی خودش هم یه واقعیتی است، اما وقتی مقابل دانش ما واقعیت رو قرار میدیم، منظور از واقعیت یعنی واقعیتی که از سنخ دانش نیست. حالا این واقعیت خودش ممکنه ذهنی باشد، مثل اصل معرفت. معرفت صرف یک تصور یا تصدیق، هم نالج که دوستان فرمودن، این میشه یه واقعیت ذهنی، یا واقعیت خارجی باشد، مثل انسان، فرس، شجر، واقعیت خارجی، یا واقعیت واقعیت حقیقی باشد، یا واقعیت واقعیت اعتباری باشد، مثلا معامله یه واقعیت اعتباری است، درست؟ ولی نفس یه واقعیت حقیقی است. نفس هم واقعیت حقیقی است، هم اعتباری است، درست؟ اما زبان یه واقعیت خارجی است، اما اعتباری است. فلسفه که اضافه میشد به واقعیت، عرض کردم مثل فلسفه زبان.
زبان
خب بله، همون زبان اعتباری دیگه، قرار داد لفظ و معنا. نه نه، اون میشه فلسفه زبانشناسی. فرق است بین فلسفه زبانشناسی با فلسفه زبان. زبانشناسی علمه، اما خود زبان علمی. زبان یعنی قرار داده، نه لغت هم نیست، قرار داده لفظ و معناست، یعنی ارتباط قراردادی.
یک واقعیت ملموس در خارج نیست؟
چرا؟ ولی نگفتیم ملموس، میگیم یه واقعیت خارجی است ولی اعتباریه. خب منم داریم میگیم مثال اعتباری زدیم دیگه. میگه واقعیت اهم مثل اینکه ذهنی حقیقی باشد یا حقیقی یا ذهنی خارجی باشد یا حقیقی.
اعتباری
نه 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 بابا، وجود مگر همون تعبیر وجود مگر نمیگه وجود یا حقیقی یا اعتباری؟ مگه این تقسیم من و علامه و دیگران نگفتن؟ جای دوری که نرفتیم، ما رو به جا وجود گفتیم واقعیت، درست؟ پس بنابراین فلسفه به اعتبار مضاف، فلسفه مضاف به اعتبار مضاف الیش، یا اضافه میشد به دانش یا اضافه میشد به واقعیت. هر کدوم از اینها هم به اعتبار رویکرد تحقیقیش یا رویکرد تاریخی دارد یا رویکرد منطقی. یعنی چی؟ ببینید، طبعا فلسفه مضاف به یه سری پرسش هایی میخواد پاسخ بدهد. روش شناسیه پاسخ به پرسش های فلسفه مضاف، که حالا پرسش هاش چی هست بعد از می کنم، چون خود هر یک از فلسفه‌های مضاف خودش یه دیسیپلینه، یه نظام معرفتی، یه دانشه. حالا چه فلسفه مضاف به دانش باشد، چه فلسفه مضاف به واقعیت باشد، خود یک دانش مستقلی است. طبعا دانش که شد مسائلی دارد، مسائلی که داشت قطعا با یک روش معینی باید به داوری آن بپردازیم. روشی که در رویکرد تاریخی کمک میکنه تا ما به پرسش های فلسفه مضاف پاسخ بدهیم، روش تاریخی است. یعنی تاریخ علم به ما کمک میکند تا پرسش های فلسفه مضاف به علم را پاسخ بدهیم. تاریخ اون واقعیت به ما کمک میکنه تا پرسش های فلسفه واقعیت رو پاسخ بدهیم. تاریخ اون پدیده مضاف الیه ها، این که میگن روی کرده تاریخی، یعنی تاریخ مضاف الیه که دانش است یا واقعیت، که قطعا یه بستر تاریخی ازش هم طی شده و گذرانده، با اون بستر تاریخی و روی کرده تاریخی پرسش های او رو پاسخ میدیم. هرچه پرسش های هرچه مخواد باشه، فعلا که تعیین نکردیم پرسش ها چیه. اما وقتی میگید رویکرد منطقی است، یعنی پاسخ به پرسش‌های فلسفه مضاف رو دیگه منطق جواب میده، نه تاریخ. کار نداره به این که تاریخ چی، تاریخ مضاف الیه چی میگه، هر چی میخواد بگه. ممکن است شما با رویکرد تاریخی به پاسخی برسید غیر از پاسخی که از طریق رویکرد منطقی رسیده باشید. ممکن هم نه این پاسخ ها مثل هم باشن، ولی به هر حال چون دوتا رویکرد هست، فلسفه مضاف ما رو متعدد میکنه. حالا بذارید من این تفاوت ها رو بیشتر مشخص کنم. فلسفه مضاف به علوم کی میخواد با رویکرد تاریخی به مسائلش بپردازد؟ صرفا کارش توصیف مسائل مضاف الیه هست، توصیف میکنه. مثلا فرض بکنید یه دانشی دارید به نام فلسفه مضافی دارید به نام فلسفه معرفت دینی، یا فلسفه علوم تجربی، یا فلسفه علوم اجتماعی. اینو میخوایید با رویکرد تاریخی بحث بکنید، چه کار میکنید؟ در اینجا فلسفه مضاف شما در صددن که پس از تحقق تاریخی دانش مضاف الی، بیاد به پرسش های بیرونی این دانش مضاف الی تاریخی پاسخ بدهد. یعنی میگه این دانش مضاف الی یه سری پرسش‌های درونی داره، یه سری پرسش‌های بیرونی داره. پرسش‌های درونی مضاف الی رو کدام علم پاسخ میده؟ نه، پرسش‌های درونی مضاف الی رو خود دانش مضاف الی پاسخ میده. یعنی مثلا شما معرفت دینی دارید، پرسش های درونی خودش رو معرفت دینی پاسخ میده، پرسش های درونی علوم تجربی رو علوم تجربی جواب میده، پرسش های درونی علوم اجتماعی رو علوم اجتماعی جواب میده. اما این علوم یه پرسش های بیرونی هم دارن که دیگه خود این علوم به این پرسش های بیرونی پاسخ نمیدهن، فلسفه مضاف به این علوم به این پرسش های بیرونی پاسخ میدن. خب حالا که میخواید پاسخ بدید به این پرسش‌های بیرونی، شما در پاسخ دادن به عنوان فیلسوف علم، در پاسخ دادن تابع عملیات عالمان پیشین هستید. چون میخواید ببینید عالمان چه کردن، هر چه کردن شما با روش تاریخی استیاد میکنید، گزارش میدید. مثلا سوال میکنید یکی از پرسش‌های بیرونی فلسفی معرفت دینی این است: معرفت دینی آیا با معارف غیر دینی ارتباط دارد یا ندارد؟ همین سوالی که در قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح شده، این سوال یه سوال فلسفه معرفت دینیه. در واقع قبض و بسط تئوریک شریعت پاسخی است به برخی از پرسش‌های فلسفه معرفت دینی. حالا شما چه این پاسخ ایشون رو قبول کنید یا نکنید، ضرورت فلسفه معرفت دینی رو نمیتونید انکار کنید. یعنی نیاز به دانشی دارید به نام فلسفه معرفت دینی که بیایید به سوالهای بیرونی معرفت دینی چیکار کنید؟ پاسخ بدید. همونطوری که عالمان دین به پرسش‌های درونی معرفت دینی پاسخ دادن، از صلات و واجبت رو نمیدونم واجب تعالی موجودون به ضروره یا الغیبت و حرامون، از بحثای حالا اعتقادی یا اخلاقی یا فقهی رو مطرح کردن، یه سری پرسش‌های بیرونی هم داره معرفت دینی. فیلسوف معرفت دینی میاد به این پرسش‌ها پاسخ میده. اگر خواستید با روی کرده تاریخی به این پرسش‌ها پاسخ بدید، چیکار میکنید؟ میگید من میام این سوال رو عرضه میکنم به تاریخ علم مضاف الی، ببینم علم مضاف الی به لحاظ تاریخی به لحاظ عملیات عالمان پیشین به این سوال چطور پاسخ میدن. وقتی میگید آیا معرفت دینی با معارف غیر دینی ارتباط دارد یا نه، میگه تاریخ علمو ببین، تاریخ معرفت دینی رو ببین، ببین آیا متکلمان، آیا عالمان اخلاق، آیا فقها در معرفت‌های دینی خودشون از معارف غیر دینی کمک گرفتن یا نه. اگر کمک گرفتن، به شما جواب میدید آری، معارف دینی با معارف غیر دینی مرتبطند. توصیف میکنید. چرا؟ چون تاریخ علم این توصیف رو در اختیار شما گذاشته. لذا اکثر، نمیگم همه، اکثر فلسفه های مضافی که غربی ها بحث کردن این شکلی هم. یعنی فلسفه مضاف به دانشن با روی کرده تاریخی. لذا میبین کتاب هایی که تو فلسفه علم دارن با تاریخ علم با همه. توجه دارید؟ یعنی تاریخ علم و فلسفه علم رو قریب به هم میدانن، تا اونجا که بعضی خیال کردن اصلا فلسفه علم همون تاریخ علمه، در حالی که اینطور نیست. تاریخ علم فلسفه علم نیست. تاریخ علم ابزاریست برای پاسخیابی مسائل فلسفه علم. یعنی کسی که بخواد فلسفه علمی قسم اول را، یعنی فلسفه مضاف به علوم با روی کرده تاریخی رو کار کنه، قطعا باید از تاریخ علم کمک بگیره. یعنی این کاری که فلسفه معرفت دینی قبض و بسط انجام داد دقیقا همین شکلیه. خب حالا قسم دوم چیه؟ اینه که بیاید فلسفه مضاف به علم داشته باشید با روی کرده منطقی و هنجاری. یعنی بگید آقا من کار ندارم عالمان چه کردن، هر چه کردن گل سرشون، به من چه؟ من میخوام منطقا به این سوال پاسخ بدم. پرسش همون پرسش قبلیست، آیا علم مضاف الی با علوم دیگه ارتباط داره یا نداره؟ میگید آقا منطقا مثلا علم کلام با علوم دیگر نباید ارتباط داشته باشه. میگید آقا عالمان ارتباط دادن، به خود دادن، به ما چی؟ من منطقا دارم این سوال جواب میدم. دقت کنید چی شد؟ یعنی کار به بستر تاریخی نداره، دانش را فرض میکنه تحقق یافته، به سوال منطقا پاسخ میده. و اینجا شما جوابایی که حتما بحث قبض و بسط یادتون هست دیگه، جوابایی که بعضی آقایون به قبض و بسط میدادن، از جمله بعضی جوابهای نویسنده کتاب معرفت دینی از این سنخه. نویسنده قبض و بسط میگه آقا عالمان علوم دینی در معارف دینی از حب و بغضها استفاده کردن. نویسنده معرفت دینی میگه که بی خود استفاده کردن، نباید استفاده میگردن. او داره روی کرده تاریخی بحث میکنه در فلسفه معرفت دینی، این مجیب داره با روی کرده منطقی بحث میکنه. یعنی یعنی منطقی به این معنا میگه من کار ندارم عالمان چه کردن. خودم اگه یادتون باشه، باز یه شاهدی بیارم از بحث قبلی که بحث بهتر فهمیده بشه، اگه یادتون باشه اون موقع صاحب قبض و بست میگفت که من تماشاگرانه بحث میکنم نه بازیگرانه. من کار ندارم، فقیه که نیستم، متکلم هم نیستم، عالم اخلاقی هم نیستم، به عنوان فیلسوف معرفت دینی، به عنوان معرفت شناس معرفت دینی بحث میکنم. حالا گاهی تعبیر فلسفه، گاهی معرفت شناسی، بیشترش معرفت شناسی میگفت. و حرفش این بود، میگفت من بازیگر نیستم، من تماشاچی ام. آقایون در جواب میگفتن تو باید بازیگر باشی، تو تا فقه و ندانی از فلسفه نمیتونی حرف بزنی. اون میگفت نه، نیازی ندارم. هر دان درست میگفتن ها، برای اینکه کسی که میخواد فلسفه معرفت دینی کار بکنه، اگر میخواد به سوالا با روی کرده تاریخی پاسخ بدن، لازم نیست فقیه باشه، متکلم باشه، عالم اخلاق باشه. تاریخ علم اخلاق رو بداند، تاریخ فقه رو بداند، تاریخ کلام رو بداند، میتواند فلسفه معرفت دینی هم بنویسد و به پرسش ها پاسخ بدن. اما اگر کسی خواست نه، با روی کرده منطقی به این سوال ها پاسخ بده، حتما باید فقیه باشه، حتما باید متکلم باشه، که بر اساس مبانی خودش بگه آقا من فقیه، فقه هم اجازه نمیدهد که از حب و بغضها کمک بگیرم برای فتوا دادن. فقه من میگه باید از قرآن و سنت و کتاب و مثلا سنت و اجماع عقل استفاده کنم، نه چیز دیگری. دقت کردی؟ لذا فرق از بین فلسفه مضاف به علومی که روی کردش تاریخیست با فلسفه مضاف به علومی که روی کردش منطقیست. حالا اگر من بخوام یه مثالی بزنم که یه مقدار واضح‌تر باشه در فلسفه مضاف به علومی که روی کردش منطقی هست، ببین مثلا ما هنوز دانشی به نام علم اقتصاد اسلامی نداریم. داریم؟ نداریم. فقه الاقتصاد داریم، اما علم اقتصاد اسلامی که یه دانش تجربی است که میخواد با روش تجربی روابط بین پدیده‌های اقتصادی بیان بکنه، اسلامی هم باشه، ما هنوز علم اقتصاد اسلامی نداریم. میتوان، یعنی هنوز تاریخی رو پشت سر نذاشته، چون هنوز تحقق پیدا نکرده تا عمری از او بگذره. اما همین علم اقتصاد اسلامی یه پرسش های بیرونی میتونه داشته باشه، هنوز پرسش های درونیش رو پاسخ ندادیم، هنوز این علم نازجی نگرفته، هنوز نطفش هم منعقد نشده، هنوز سیر تکونش طی نشده، هنوز تحقق تاریخی پیدا نکرده. اما میتونیم سوالای بیرونی براش طرح کنیم، بگیم آیا علم اقتصاد اسلامی در فرض وجودش به ریاضیات محتاج است یا محتاج نیست، به فقه الاقتصاد محتاج است یا محتاج نیست، به اخلاق اقتصادی محتاج است یا محتاج نیست، به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک غرب محتاج است یا محتاج نیست، تأثیر بر اونا میذاره یا نه، تأثیر پیدا میکنه یا نه. اینجا روش تاریخی کارآمد نیست، فقط روش منطقی کارآمده. لذا شخص میتواند مبادی علم اقتصاد اسلامی را قبلش تحققش با روش منطقی بحث بکنه، اسمش هم بذاره فلسفه علم اقتصاد اسلامی با روی کرده منطقی. حتی تو علوم دیگه که تحقق پیدا نکنه، مثل
احسان شما همه این فلسفه موجود
محققش در این چهار نوعی که گفتم می گنجن. عرض میکنم خدمت شما، اکثر انواعی که در فلسفه مضاف غرب هست دستتون هم بازه، فکر کنین ببینین غیر از این هست. حالا من تمام کنم، هنوز چهار تا رو که توضیح دادم کامل. خب ما الان در واقع فلسفه، اکثر مصادیق فلسفه مضاف، فلسفه مضاف به علوم با روی کرده تاریخی، فلسفه مضاف به علوم با روی کرده منطقی خیلی خیلی محدود و کمن. من عرض کردم حالا تو غرب شاید مصداق براش پیدا نکنیم، اما در مباحث اسلامی خودمون چرا؟ الان دوستانی که در زمین علم اقتصاد اسلامی دارن کار میکنن، هنوز علم اقتصاد اسلامی شکل نگرفته، دارن مبادیشون مینویسن. یعنی چی؟ یعنی فلسفه علم اقتصاد اسلامی دارن مینویسن. یا مثلا ما هنوز دانشی به نام منطق فهم دین نداریم. منطق فهم دین، خب یکی میاد مبادی اینو کار میکنه به نام فلسفه منطق فهم دین، شدنی هست، این راه بسته نیست. این قسم دوم. قسم سوم، فلسفه مضاف به واقعیت ها با رویکرد تاریخی. یعنی بیاییم هویت تاریخی، هویت تاریخی پدیده خارجی رو، هویت تاریخی پدیده خارجی رو یا ذهنی رو، حالا بستگی داره مضافه شما چه نوع پدیده‌ای باشه، یا حقیقی رو یا اعتباری رو یا مادی رو یا مجرد رو. ممکنه واقعیت مضافه شما موجود مجرد باشه، مثل ملائکه، خود فلسفه ملائکه بنویسید. حالا عرض میکنم مادی باشد، مثل فلسفه طبیعت، طبیعت این پدیده مادی. شما بیاید این پدیده رو که عمری از این سپری شده است، هویت تاریخی پیدا کرده. مثلا شما الان به عنوان یک انسان که مثلا فرض کنید 30 سال 35 سال از عمرتون گذشته، یک تطور تاریخی رو پشتر گذاشتی در دامنه همین 30-35 سال 40 سال، درست؟ خب قبل از شما هم انسانایی بودن، اونا هم عمری ازشون گذشته، هزاران سال است که انسان داره زندگی میکنه، یه هویتی تاریخی دارد انسان. میتونید شما بیایید بحث کنید از فلسفه انسان با رویکرد تاریخی، یعنی روی با روی کرد تاریخی تطور انسان رو بشناسید، پرسش های بیرونی اون رو پاسخ بدید، پرسش های اون رو پاسخ بدید. حالا من دیگه نمیگم بیرونی، چرا؟ چون من معتقدم بله، چون مضافون علم نیست، لذا فلسفه مضاف به پدیده دانش درجه دومی نیست. تمام فلسفه های مضاف به واقعیت ها دانش های درجه اول هن. توجه دارید، دانش های درجه اول هن. یعنی اگر ما بگیم اینجا یه واقعیتی داریم، دانشی که درباره این واقعیت بحث می کند بشه دانش درجه اول. واقعیت که دانش نیست، هیچ دانشی که در با این واقعیت بحث میکنه میشه دانش درجه اول. دانشی که درباره دانش درجه اول بحث میکند خودش میشه با دانش درجه دوم. حالا ممکنه بعدها کسی درباره این دانش درجه دوم هم بحث بکنه، دیگه نمیگیم دانش درجه سوم چهارم، این دوم یعنی لیس به اول، مثل معقولات ثانیه که میگیم یعنی لیست به اولا. چون باز من دیدم مثلا در بعضی فرمایشات شیخ ناصر آیت‌الله جوادی آملی وقتی میخواد قبض و بسط رو نقد بکنه، میفرماید که خب اگر شما یه نگاه درجه دو داری، خب یه کسی هم به حرف شما یه نگاه درجه سه داره، یه کسی هم به حرف دیگه نگاه درجه چهار داره. این اصلا درجه دو یعنی اول نیست. بذار اگر بعدا مثلا نسبت به این دانش هم تحقیق دیگه شد اشکال نداره. وقت این دانش های درجه دوم میشن فلسفه های مضاف به علوم. دانش های درجه اول اعمن از این که دانش باشن، از سنخ دانش مثلا تجربی باشن یا از سنخ فلسفه باشن، یعنی فلسفهی که مضاف به واقعیت هست، مثل فلسفه زبان، مثل فلسفه مثلا فرض بکنید حیات، یا فلسفه تکنولوژی مضاف هست ولی درجه دو نیست. این تو نیست که هر فلسفه مضافی درجه دو باشد که صاحب قبض و بس میگه فلسفه های مضاف همه درجه دو هست. نه، فلسفه مضافی که مضافون الیش از صنف دانش هست درجه دوه. حالا درجه دو بودنش یا با روی کرده تاریخیه یا با روی کرده چیه؟ منطقیه. میشه هم تاریخی نیست. کسی که نگفته که این که روشنه، این که داریم ما الان داریم بعد از کلاس شما بعد داریم فلسفه زبان درس میدیم، اما نه فلسفه این گوشت یه سیری رو درس نمیدیم. ولی باز گفتم مثل که جواب روشن نشد، گفتم زبان که دارید میگید اینجا مقصود زبان شناسی نیست. زبان یعنی واقعیت اعتباری ارتباط لفظ و معنا. این یه دانش نیست، یه واقعیته، اما واقعیت اعتباری است. بله، یعنی در واقع زبان شناسی رو اشکال نداره. بله اشکال نداره. ببینید حالا نعم نداره، اشکال نداره که ببینید چون زبان شناسی تجربی دارید، زبان شناسی غیر تجربی رو میگن فلسفه زبان. شما رو فلسفه زبان زانه حساسی، این توضیحات من مثل که کافی نیست براتون. شما واژه فلسفه جامعه رو بیارید، جامعه واقعیت اعتباری هست در خارج. فلسفه جامعه میشه اضافه فلسفه به واقعیتی به نام جامعه. بله فلسفه جامعه هم داریم، اصلا فلسفه تون اجتماع، فلسفه حقوق به معنای حق، نه علم حقوق، فلسفه تون حقی که هگل داره. فلسفه تون اجتماع زیاد داریم، اصلا همین بحثایی که آیه مطهری مطرح کرده، آیه شیخ سعد مطرح کرده، آیه مصباح مطرح کرده، اینا فلسفه تو اجتماع هن. جامعه واقعیتی است که یا فلسفه تاریخ، یه فلسفه علم تاریخ داریم، اون نه محل بحثم نیست. فلسفه تاریخ که خود غربی هم کاملا بین این دوتا تفکیک کردن. البته دقت بفرمایید این بحثا تو خود غرب هم بحثای نوعی است، یعنی انتظار نداشته باشید خیلی منظم اتو کشیده آکادمیک بحث شده باشه، نه خیلی آشفتگی دارن. یعنی در فلسفه اقتصاد میبینید هم فلسفه اقتصاد به معنای فلسفه ثروت بحث شده که یه واقعیته، هم فلسفه علم اقتصاد که یه دانشه. یعنی این چیزا قاطیه، اینطور نیست که خیلی منظم باشه. الان ما داریم یه مقدار دستبندی منطقی بهشون بیدیم، میگیم گاهی اوقات فلسفه اضافه میشه به این واقعیت و اون فلسفه میشه دانش درجه اول. پس بنابراین همه فلسفه های مضاف به دانش میشن درجه دوم، همه فلسفه های مضاف به واقعیت میشن درجه اول. حالا یا با رویکرد تاریخی یا با رویکرد منطقی. حالا با این مقدمه بریم سراغ قسم سوم بیشتر توضیح بدم. سوال اینه مثلا چه جوری واقعیت دانش در مورد شما فرضیه
فلسفی مضاف که در واقع مضاف نشه واقعیت باشه، واقعیت در واقع چه معنی داره؟ با اینو با تعریف شما فهمیدیم که در واقع این هویت تاریخی یک تجربه یا هویت منطقی یک تجربه مثلا بررسی می‌کنم و پرسش‌های مربوط به اونو پاسخ می‌گیرین، همه علم شامل میشه.
نه نه، حالا پس اجازه بدید من قسم سوم هنوز کامل توضیح ندادم. قسم سوم فلسفه مضاف به واقعیت با رویکرد تاریخی. مثال، یعنی توضیحش اول بدم بعدم مثال بزنم. عرض کردم واقعیتی که مضاف الیه است این یه هویت تاریخی داره، جامعه، زبان، انسان، تکنولوژی، اینا واقعیتن، دانش نیستن، یه تطوری تاریخی پیدا کردن. ما میخواییم سوالهای همون رو پاسخ بدیم. از قضا سوالها بیرونی نیست، سوالها درونیه، اما چون فلسفی و عقلی میخواییم جواب بدیم اسمشو گذاشتیم فلسفه، ولی سوالها سوالهای درونی است. و این سوالهای درونی مربوط به زبان را، مربوط به جامعه را، مربوط به تاریخ را، مربوط به خلق اخلاق را، مربوط به حقوق و حق را، میخواییم با رویکرد تاریخی توصیفی جواب بدیم. یعنی نه منطقی، نه اون منطقی، نه هنوز تعریفی نکردم. نه 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 هنوز من تعریف نکردم. از قضا عرض کردم که قبل از این که به تعریف، نه 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 نه، قبل از این که من تعریف فلسفه مضاف بدم گفتم چی؟ گفتم اول بیاییم با روش جامعه شناسی معرفه بیم چند تا داریم، اینا به چند دسته تقسیم میشن، بعد ببینیم میتونیم تعریف واحد بدیم یا نه. هنوز من فلسفه مضاف رو تعریف نکردم، توجه داری؟ تا بعد ببینیم شامل میشه نمیشه. حالا من مثال واضح اگر بخوام بزنم، به نظر نگارنده اینجا تو تحقیقم که ذکر کردم گفتم که به نظر نگارنده بخشی از تحول معاصر غرب در تحقیقات دینشناسی با این رویکرد انجام گرفته است. برای نمونه، در یکی از روزهای ماه فوریه سال 1870 ماکس مولر دانشمند آلمانی برای ایراد یک سخنرانی عمومی روی صحنه مؤسسه سلطنتی لندن رفت و برای اولین بار نتایج تحقیقات خود را درباره دین که با روش تاریخی و تجربی به دست آورده بود برای مخاطبان بیان کرد. وی در حالی که مرد جوانی بود ابتدا با مطالعه آثار دینی هند باستان به بریتانیا رفت، ولی به زودی در اونجا رحل اقامت گسترد، زبان انگلیسی رو فرا گرفت، بعد شروع کرد به مطالعه دین هندویی باستان و مطالب مربوط به دینهای مختلف. آمد گفت من پدیده دین را، یعنی پدیده دینداری را به صورت تاریخی از هند باستان مطالعه کردم و رسیدم الان به یک دانشی به نام علم دین. اصطلاح علم دین اصطلاح ماکس مولر هست، برای اولین بارم این اصطلاح مطرح کرد. در واقع اومد با یک روش تاریخی دین رو مطالعه کرد، یعنی دنبال دین بایسته نبود ها، نمیخواست بگی که مثلا این پرسش های دین رو با روش منطقی پاسخ بدم، بگو با روش تاریخی، یعنی بلاز تاریخی حقیقت دین و دینداری چی است؟ مثل دقیقا شبیه پرسش از منشأ دین که جامعه شناسی دینی و روانشناسی دینی بهش پاسخ میدن. منشأ دینداری چیست؟ چرا مردم به دین و دینداری گرایش پیدا میکنن؟ جامعه شناسان، روانشناسان دینی چی میگن؟ میگن آقا ما تحقیقات تاریخی تجربی انجام دادیم، دیدیم منشأ گرایش به دین ترس، جهل. دقت میکنی؟ روش تاریخی تجربیه. شما اگر میخواید به این جواب بدید، اگر بخواید مثلا منطقی جواب بدید، یعنی با روش دیگر، او نمیپذیره، میگه من شواهد تاریخی و باستانشناسی براتون میارم. شما هم اگر میخواید اون نقد کنید باید با روش تاریخی و باستان شناسی به نقدش بپردازید. حالا آقای ماکس مولر اصطلاح فلسفه دین نداشت، اصطلاح علم دین رو مطرح کرد. دقت میکنید؟ اصطلاح علم دین رو. و من معتقدم دانشی به نام فلسفه دین تا حالا نداشته این که بیاد دین رو با رویکرد تاریخی مطالعه کنه. ما نداشتیم، ولی به نظر من میتونیم داشته باشیم، یعنی شدنی است. کما این که کسانی که به فلسفه زبان میپردازن، یعنی پرسش های مربوط به زبان رو در فلسفه زبان پاسخ میدن، عمدتا روششون تاریخی هست، یعنی منطقی بحث نمی کنن. توجه دارید؟ مثلا کتاب ویلیام آلستون رو که فلسفه زبان هست، اگر دوستان دیده باشید، وقتی داره مسائل زبان رو طرح میکنه، مثلا معنای معنا، داره از تاریخ کمک میگه، تاریخ زبان، دقیقا مثل صرف و نحو و معانی بیان و بدی. چطور در پاسخ به پرسش های معانی و بیان و بدی و صرف و نحو شما از تاریخ کمک میگیرید؟ بگید آقا شما تحقیقات تاریخی زبان عربی رو ببینید، معلقات سبع و چی و چی ببینید. وقتی میخوان حال و تمیز و مفعول مطلق رو به کار ببرن، اینطوری به کار میبرن. مستند شما برای پاسخ به پرسش های ادبی تاریخ ادبیاته. آقای ویلیام آلستون و بسیاری از فیلسوفان زبان با رویکرد تاریخی به پرسش های زبان پاسخ میدن. البته زبان یه پرسش های خاص داره، مخصوص زبان عربی انگلیسی ایناست، یه پرسش های عام زبان داره که پرسش عام رو در فلسفه زبان بحث میکنه. یعنی فرق فلسفه زبان با عرض کنم خدمتشون صرف و نحو و معانی و بیان در همینه که در فلسفه زبان پرسش های عام پاسخ داده میشود، کار دیگه به پرسش های خاص زبان عربی انگلیسی همسال زالک ندارن. مثلا وقتی بحث از دلالت میکنن و انواع دلالات در فلسفه زبان، از اون جهت که زبان است بحث دلالات مطرح می شود، نه از اون جهت که زبان عربی و زبان انگلیسی است. اگر کسی بخواد با روش منطقی به پرسش های زبان پاسخ بده، این فلسفه زبانش با رویکرد منطقی است. اما اگر بخواد با رویکرد تاریخی پاسخ بده، فلسفه زبان با رویکرد تاریخی بحث شده. اشکال نداره، من حالا تعبیر عقلی نمی کنم، برای اینکه عقل منطق می سازه. منطق مجموعه قواعد است. عقل خیلی مبهمه، منطقی که میگید یعنی مجموعه قواعد منطقی است. منطقی دقیق تره، یعنی منطقی یعنی در واقع شما یه سری قواعدی دارید، با اون قواعد میخواید به سوال پاسخ بدید. اما تاریخی میگید اون چه تحقق پیدا کرده. منطقی جواب بایسته به شما میده، اما تاریخی جواب هست و نیست های به شما میده، میگه چه اتفاقی افتاده است، درست و غلطه رو کار نداره. اما منطق میگه درست اینه، غلط اونه. لذا مثال زدم خدمت شما، وقتی صاحب قبض و بس میگم من از تاریخ فقه یا تاریخ تفسیر کمک میگیرم، به این نتیجه میرسم که معرفت دینی عالمان متأثر از معرفت های غیر دینی است، روش تاریخیه. منتقدین ایشون جواب دادن که نه غلطه، اشکال بی خود این کارو کردن، نباید از معرفت غیر دین کمک بگیرن. این در واقع داره با روش منطقی پاسخ میده، یعنی میگه آقا من در اجتهاد و تقلید خوندم، اجتهاد زائیده این مبانی باید باشد، این باید میشه منطق. اصلا کار منطق بیان بایدها و نبایدهاست، منطق اینه. لذا تعبیر عقلی نگفتیم، برای اینکه منطقی خودش منطق زائیده عقله، اما از با کمک عقل شما به باید و نبایدهایی میرسید، معیار به شما میده و معیار بایسته هم میدهد. اما تاریخ فقط توصیف میکنه. بنابراین شما میتونید بگید با رویکرد توصیفی، با رویکرد توصیعی، توجه دارید؟ با رویکرد تاریخی، رویکرد منطقی رو بگید توصیفی و توصیعی، اشکالی نداره. پس بنابراین شما باز میتوانید با کمک عرض کنم محضرتون روش منطقی بیایید درباره جامعه بحث کنیم. حالا من عذر میخوام، اینم مثال چون اینو با مثالی مقدار روشن‌تر میشه. شما نمیدونم این کتاب درس‌های از کنم فلسفه الاجتماع علم الاجتماع چیه که از آیه سروش چاپ شده، درس‌های از فلسفه الاجتماع که از کنم خدمتتون تغییر درس‌هاشه که انتشارات نه قدیما چاپ شده، البته الان یکی دو سال دو سه سالی میراست جدیدش هم چاپ شده. نه کتاب قدیمیه، شاید 10-15 سال پیش چاپ شده. آیه علی قلی تنظیم کرده و طرح نو فکر کنم چاپ کرده. اگر شما ملاحظه فرموده باشید اون کتاب رو، مخصوصا بحث اولیشو، یه بحثی مطرح میکنه از مرحوم آیه مطهری که آیه مطهری در کتاب جامع و تاریخ در قرآن فرموده است که روانشناسی بر جامعه شناسی تقدم دارد. ایشو شروع میکنه به نقد کردن که نه روانشناسی جامعه شناسی تقدمی برهم ندارن. حالا در بعضی مسائل ممکنه برهم دیگه تأثیر بذارن، اما روانشناسی یه دانش جامعه شناسی، یه دانش یه جامعه شناس میتونه جامعه شناس باشد بدون اینکه روانشناسی خونده باشد، روانشناسی روانشناس میتونه روانشناسی بلد باشه بدون اینکه جامعه شناسی خونده باشه. اگر شما این بحث آی سروش رو با بحث آی مطهری مقایسه کنید دقیقاً میبینید آی مطهری وقتی میگه روانشناسی مقدم بر جامعه شناسی است که این بحث فلسفه روانشناسی و فلسفه جامعه شناسی دیگه، چه سوال از دانش است، فلسفه روانشناسی و فلسفه جامعه شناسی. آیه مطهری داره یه توصیه و یک حکم بایسته میکنه، میگه من با مبنایی که دارم که اصالت انسان از آن فطرت اوست و جامعه تشکیل یافته از فطرت ها هستن، اونا فطرت های مشترک، پس بنابراین روانشناسی حتما بر جامعه شناسی باید تأثیر بذاره. آقای سروش در جواب چی میگه؟ میگه آقا این روانشناسی که الان تحقق یافته است و جامعه شناسی که تحقق یافته است هیچ ربطی با هم ندارن، ظاهرش هم همینطوره، ولی این دو تا بحثه. آقای مطهری داره فلسفه جامعه شناسی، فلسفه روانشناسی را با رویکرد منطقی بحث میکنه، آقای سروش داره با رویکرد تاریخی جوابش میده. خوی ربطی نداره، توجه داری؟ اشکال واردی نیست. بله آقای مطهری با رویکرد منطقی میگه روانشناسی جامعه شناسی باید این باشد. مثل این که فرض کنی شما یه فلسفه جدیدی تأسیس کردید، میگید فلسفه باید از ریاضیات تأثیر بپذیرد، بعد یکی دیگه به شما جواب میده میگه این حکمت متعالیه موجود، مشاء موجود، اشراق موجود هیچ ارتباطی با ریاضیات ندارن. این حرف دوم رویکرد تاریخیه، شما ادعاد رویکرد منطقیه. بسیاری از بحثایی که آیه مطهری در فلسفه جامعه بحث کرده، یعنی در همین جامعه و تاریخ در قرآن، یا حالا عنوان فلسفه جامعه یا فلسفه تاریخ بگید، یا آیه مثبات در کتاب فلسفه و تاریخ از دیدگاه قرآن بحث کرده، یا علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 آل عمران و آیه 213 سوره بقره بحث کرده، هر سه بزرگوار که عمدتاً این سه تا شخصیتن که در این زمینه سخن گفتن، البته شیخ آیت الله جوادی آملی هم در ذیل آیه 213 سوره بقره و آیه 200 آل عمران مفصل بحث کرد. من یادم اون موقع که درس ایشون تفسیرشون می‌رفتیم، حدود شاید 10 سالی تفسیر ایشون رو من مرتب شرکت کردم غیر از بحث‌های اسفاری ایشون که خدمتشون بودیم، تو همین آیه 213 رو من یادم یه دفتر 100 برگ پر کرده بودم از درس‌های تفسیریش، اونقدیشون یک ماه رو این آیه بحث کرد، خیلی بحث اون پستن در واقع فلسفه الاجتماع فلسفه جامعه بحث کرد. خب بحثای این بزرگواران فلسفه جامعه هست با روی کرده بگید منطقی، توجه دارید؟ ولی آقای مارکس وقتی از فلسفه جامعه یا فلسفه تاریخ بحث میکنه روی کرده چیه؟ تاریخیه. بنابراین بس فلسفه مضاف به واقعیت میتواند هم روی کرده تاریخی داشته باشد هم روی کرده منطقی. چی فهمیدید؟ احسنتم. یعنی فلسفه های مضافی که ما، اولا فلسفه مضاف به علوم تقریبا ما نداشتیم، جدیدن داره شکل پیدا میکنه. فلسفه مضاف به واقعیت ها رو که این چند سال کار شده با روی کرده منطقیه، اما غربی ها اینا رو با روی کرده پسیه بس کردن. پس برای ما چهار تا فلسفه مضاف داشتیم: فلسفه مضاف به علوم با روی کرده تاریخی منطقی، فلسفه مضاف به واقعیت با روی کرده تاریخی و منطقی. حالا اشکال تو شما برمید
ولی اینکه الان فلسفه مضاف به واقعیت خودش داره در جهان هست، در واقع با واقعیت هم بحث می‌کنه. سوال‌های مردم رو داره پاسخ می‌ده.
سوال درونیشو.
سوال درونیشم چون علم است.
احسنت.
در حالی که علم مثلا ما پس می‌بینیم واقعیت جامعه بگیریم، یعنی واقعیت انسان بگیریم، یعنی واقعیت حقوق بگیریم.
خب
حالا این انسان مثلا علم انسان شناسی در واقع با انسان بحث می‌کنه، روان شناسی با انسان بحث می‌کنه، جامعه شناسی در واقع با جامعه بحث می‌کنه. اونم پاسخ‌های مربوط به این واقعیت داره، به واقعیت جامعه.
خب بله، می‌خوام ببینم فرقشون چیه؟
فلسفه مضاف هم در واقع با همین دانش در جامعه هست.
خب فرقشون چیه؟ ببین فرقشون اینه که شما وقتی میگید مثلا فرض کنید انسان شناسی،
فلسفه اجتماع با جامعه شناسی فرقش چیه؟
ببینید انسان شناسی ما چند نوع داریم که خودش دانش درجه اوله. یه وقت انسان شناسی فلسفیه، ازش تعبیر میکنم به فلسفه انسان که میشه فلسفه مضاف به واقعیت. یه وقت تجربیه که همه آنتروپولوژیه، میشه انسان شناسی تجربی. یه وقت شهودیه، میشه انسان شناسی عرفانی. پس بنابراین فلسفه مضاف به واقعیت چون دانش فلسفی هست حتما روشش باید بشه فلسفی به عقلی. دقت کردید؟
فلسفه مضاف به واقعیت یعنی باروریش عقلی.
بله.
پرسش های پرسش رو پاسخ نمیگیره.
نه فقط نه پرسش پاسخ پرسش های درونی رو پاسخ میداد با روش با رویکرد منطقی و روش عقلی فلسفی. هر پرسشی که بتونه پاسخ بده، بله منم قبول دارم. مثلا پرسش های تجربی رو نمیتونه پاسخ بده.
نمیشه گفت
همیشه
پرسش
برونی پاسخ بده، ممکنه باید برونی باشه، باید ببینید این که میتونه پرسش های برونی واقعیت یعنی چی؟ اینو میتونی توضیح بدی؟
نداریم
دارن، چون پرسش های وقتی واقعیت پرسش های خود واقعیت درباره واقعیت. اما برای دانش میشه تصوری کرد پرسش های بیرونی دانش و درونی دانش. حالا تا برسیم به تعریف هنوز عجله نکنیم. فعلا ما این چهار قسم رو کشف کردیم، کشفه، هنوز ابداعی نداریم. احسنتم. یعنی ما الان با روش تاریخی فلسفه های مضاف متعدد رو دیدیم آقا این چهارتا قابل تحققه. البته بعضی موارد مصداق به اون صورت نداشت. مثل چی؟ احسنتم. مثلا اونجا رو اون تاریخ، یعنی ما فلسفه دین تاریخی نداشتیم.
در غرب
هم در غرب مثلا مسائل، بعضی مسائل فلسفه دین و تاریخی بحث کردن، اما تو جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، نه خود فلسفه دین. اصطلاح فلسفه دین رو اولین بار کی مطرح کرده؟ نه علم دینی، علم دین رو ماکس وبر. فلسفه دین رو کی مطرح کرده؟ اولین بار هگل مطرح کرده. این واژه هگله. هگل هم مقصودش از فلسفه دین هم روش عقلی بوده، نه تاریخی. توجه دارید؟ بعدی هم که اصطلاح به کار بردن گفتن روش غیر نقلی، غیر نقلی ها که غیر نقلی معمولا غیر تجربی هم بوده، ولی مثلا ممکنه پدیدارشناسی باشه، فلسفی باشه یا روش های دیگری که هست. فلسفه دین اولین بار هگل مطرح کرده. اصطلاح فلسفه دین قبل از هگل ما نداشتیم. منظورش از فلسفه دین این بود که بحث پیرامون گزاره‌های دینی با روش فلسفی، فلسفه که او هم میگه هم فلسفه دیالکتیکی بود که مطرح میکرد. درست شد؟ گاهی خود همینطوره. خیلی مهمه. ببین گاهی خود همینطوره. مثلا همین تو بحث منشأ دین وقتی سوال، البته این که عرض میکنم چون حالا این اینطور نیست که گمان کنین مثلا صاحب قبض و بس میفهمیده دقیق چی میگه، از چون خود صاحب قبض و بس بعد از این که توصیف تاریخی میکنه، بعد میدونین رکن سوم نظریش توصیه است. میگم من میگم باید اینطور باشید. خب آقای برادر، تو که میگی تاریخی، تو که میگی من تخصص در مضاف الیه ندارم، از کجا از توصیف توصیه در اومد؟ از هست باید به دست آمد. شما که معتقدی اصلا استنتاج نمیشه باید از هست. آره آره احسنتم. یعنی خود ایشون هم متوجه نیست، خلط کرده بین درجه یک و درجه دو، بین توصیف و توصیه اینا. خود چون این بس، یعنی اگر این مباحث اول روشش دقیقا روشن بشه، خیلی از این مغالطه ها بحث ها اصلا حل میشه، معلوم میشه با خواندن چیکار میکنیم. آقای صاحب قبض و بس دارید میخواید بگید تاریخا علما چنین کردن، و سوال میکنیم تاریخا همه کردن یا بعضی کردن؟ اگه بعضی کردن، خب بگید آقا بعضی از گزاره های دینی با بعضی مرتبط هستند، تازه باید هم باشند و نمیتونی نتیجه بگیری. کلیت هستمندانه رو از کجا به دست آوردی؟
یعنی در مدار در این که بارا کرده تاریخی اصلا نباید قانون بده،
نباید قانون بده،
فقط توصیف میده.
توصیف فقط میکنه، یعنی جنبه دیسکریپتی داره، فقط نورمیتیو نداره. نمیتونه ارزش گذاری باید اینطور باشه، نباید بی خود کردن با خود. نه، در صورتی استنتاج باید از هست استنتاج بشه که کبرای بایدی داشته باشی. یعنی اگر یه مقدمه هست بود، یه مقدمه باید نجیب باید احسن. اما اگر دو گزاره صغرا و کبرا توصیفی بود، نتیجه توصیه نخواهد بود. این مغالطه طبیعت گرایانه‌ای که هیو مطرح کرده درست است، در صورتی که هر دو مقدمه استدلال شما توصیف باشد، نتیجه توصیف نه میتونه توصیه باشه. اما یه بار باید از کجای هازا اول کلام تو این بحث، تو این بحث نه نه مثال میدونم این مثال درست، اما در این بحث ما کبرای کلی رو صاحب قبض و بس نتونست پیدا کنه. شما فهمیدید داشتید
خیلی
گذاشتیم ها ابن الفن، چون الان می‌خواستیم بس این مقدار تقرر بدیم
خاصه موضا به واقعیه.
ها
گفتیم که اونجا با مرکده علمی با مرکده منطقی تاریخی و منطقی.
خب
اونجا ما با مرکده تجربی با روش تجربی هم فلسفی با روش منطقی باشه یا
تاریخی،
تاریخی باشه.
بله خب
هیچ کلی نیست، هیچ حدی نیست، میتونه هم یک سو از با روش تجربی مثلا پدیدارشناسی هم روی داره استفاده بکنه، هم من بتونه تاریخ استفاده بکنه، هم نمی کنه بکنه، هم ایجاد می کنه نو آوری می کنه. یه باروی کرده چی هست؟ منطقی هست، هم فیلسوف هم
شما میخواد بگید که میتونیم یه فلسفه مضاف دیگه هم داشته باشیم. خب حالا اگر دقت کرده باشیم، من ابتدای بس اینو گفتم که ما فلسفه‌های مضاف تحقق یافته را نمیدونم الان همه رو هم دیدم، یه تعدادی رو نگاه کردم، دیدم آقا ما 4-9 فلسفه مضاف از اینها میشه درست کرد. درست یعنی این مثلا فرض کنی 30-40 تا فلسفه مضاف به 4 دسته تقسیم کردیم. الان دوستان باید دو کار انجام بدن، یعنی رو دو تا موضوع فکر کنن. یک، آیا می توانید فلسفه مضاف محققی را که علما گفتن بحث کردن پیدا کنید که خارج از این 4 تا باشه؟ یک، اینو فکر کنید که شما میفرمایید شاید یه قسم پنجمی هم باشه، ببین مصداق داره یا نه. دوم، آیا به لحاظ منطقی میتوان قسم پنجمی اضافه کرد یا نه ولو مصداق نداشته باشه؟ که الان شما دارید اینو میگید، ولی فکر کنید الان، زود نظر ندید. نه رو منطقی نه، اما اگر رو تاریخی نظری دارید، چون منطقی رو من هنوز وارد نشدم، گفتیم به لحاظ تاریخی فلسفه مضاف تحقق یافته به 4 دسته تقسیم شدن. اگر شما میتونید الان هم موردی پیدا کنید که خارج از این 4 تا باشه، بفرمایید. خیلی ارسطو افلاطون به عنوان فیلسوف سیاسی میشناسه و شناخته. فیلسوف سیاسی، بله. درست.
ولی اینا نیومدن که به این شیوهی که اینجا مطرح شد و این سیاست نگاه کرده باشن، بلکه اینو مستقیمان مثلا از آمدن که نواه بود کنم بحث کردن توی جمهوری افتاقی مستقیمان شواب هنوار بود کنم کنم هنوار بود کنم بعد بهترین حکومت رو که حکیم بادشاه رو شد کنم. خب منظور این که اصلا به این دوم نگاه نمی کنه، این داره
اصلا فلسفه سیاسی اولا فلسفه مضافه یا فلسفه موصوفه؟
ما تصدیل کنم که فلسفه سیاسی همون فلسفه سیاست.
خب باری کلام، پس تغییرش بدید اول عنوان رو، بشه فلسفه سیاست که بحثمون یکی بشه. خب حالا این فلسفه سیاستی که افلاطون داره فلسفه علم سیاست هست یا فلسفه سیاست هست؟
این بذار تحکیم تو اصطلاح تا جایی که من هم به اصطلاح دارم چیزی دو با پیشینه ادبیات فلسفی سابقه نداره.
نه ارسطو خب میدونم سابقه نداره، این که روشنه. نه حالا با اصطلاحاتی که ما میدونیم، آیا بحثای شما الان فلسفه سیاست ارسطو که الان محتوای در ذهن شما هست بیاید تطبیق کنید؟ ببین این به تعریف فلسفه سیاست برش منطبقه یا علم فلسفه علم سیاست؟
چرا داریم؟
حالا داریم چرا فلسفه
که مثلا
نه میخوام بگم این سیاست مضاف الیه علم یا پدیده است؟
خب
میدونم اینا همه مشروعیت، بله بله همین روشن دیدم، بله. خب خب باشه درسته، حال این فلسفه سیاسته، میدونم یا فلسفه سیاست حالا میخوایم تطبیق کنیم که بشه فلسفه مضاف دیگه، الان رو لفظش چیز نکنید، آره مضاف کنید. خب الان سوال اینه، آیا این فلسفه سیاست که شما میگید، یعنی آقایون میخوان منطقاً بگن مثلا مشروعیت باید، یا نه اومدن مشروعیت رو تاریخی بحث کردن؟ احسنتم، بارکلا، دقیقاً همینطوره. یعنی مشروعیت رو ماکس وبر تو جامعه شناسی که بحث میکنه تاریخی بحث میکنه، اما وقتی ارسطو بحث میکنه، افلاطون بحث میکنه و حتی فیلسوفان سیاست معاصر بحث میکنن، منطقی بحث میکنن. یعنی فلسفه سیاست با روی کرده منطقی است. خب این هم همون یکی از اقسام ما همینه دیگه، فلسفه مضاف به پدیده به نام سیاست با روی کرده منطقی. بله سیاست یه واقعیت، اینجا دانش نیست. شما مثل
در نگاهی از بیرون
نه نگاه نه مسائل خود سیاسته اما با روش عقلی با علم سیاست داره علم سیاست میخواد روابط بین پدیده سیاسی رو با روش تجربی بحث کنه. بله روشی احسن تو دقیقا مثل همین فلسفه انسان رو درستش درست کرد. همین سوال برادرم. حالا فکر کنید باز چون این روش من استقرایی بوده دیگه، ببینید میتونید یه مورد پیدا کنید در پیدا که جایزه هم دارید البته، که خلاصه مثالی پیدا کنید از این چهار قسم خارج باشن. من دو قسم دیگه فلسفه مضاف رو تأسیس کردم، این چهار تا رو کشف کردم، یعنی از فلسفه مضاف موجود چهار قسم رو ما شناسایی کردیم، دو قسم دیگه رو تأسیس کردیم، گفتیم دو قسم دیگه هم میتونیم داشته باشیم و شاید هم نمونه‌هایی رو به صورت پراکنده بشه پیدا کرد و این دوتا رو برش تطبیق کرد، ولی به نظر ما باید تأسیس کنیم بیشتر تا بگیم کشفه. این دوتا مورد رو هم انشالله من جلسه بعد عرض میکنم. ولی یه نکته دیگه اینجا مهمه، فرق فلسفه مضاف به دانش‌ها با رؤوس سمانیه و اجزاء علوم چیه؟ آخه بعضی اصلا این فلسفه مضاف همون رؤوس سمانیه است. ما قبول نداریم این رو، معتقدیم اینطور نیست. این فرمایش به هر حال اساتید بزرگوار ما است که بله مطرح کردن، به نظر ما سخن بله. حالا اصلا نسبتشون یه جایی بلازه مسائل عموم خصوص منوج بلازه روش اینا هم تفاوت داره که انشالله با حول قوه الهی اگر عمری بود دیگه بعد دربارش صحبت بکنیم و مصادیق عرض کنم خدمت شما. نه 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 هنوز زوده، هنوز زوده. ها؟ عنوانشون در واقع من اومدم گفتم فلسفه مضاف به علم با رویکرد تاریخی منطقی، فلسفه مضاف به واقعیت با رویکرد تاریخی منطقی. به نظرم این دو مدل از همه دقیق‌تر و قوی‌تره که انشالله بعد توضیح میدم و بر اساس همین اجازه بدید انشالله این بحثا خوب روشن. و اسم اینو گذاشتم نظریه دیدبانی، این دو مدل رو گفتیم نظریه دیدبانی اسمشونه. بعد از این بیایم ما آزمایشی روی فلسفه اسلامی پیاده کنیم، یعنی فلسفه اسلامی را با رویکرد تاریخی منطقی بحث کنیم به عنوان کار آزمایشی، بعد اینو میتونید نسبت به هر دانش دیگه ای هم پیاده کنیم
انشاءالله.